نام خدا، عرض سلام دارم خدمت همه شما عزیزان. امروز شنبه 26 شهریور 1401 هست، ساعت 21:30 دقیقه به وقت ما همایش امشب رو شروع میکنیم با خانم الهه ملکی که متاسفانه به دلایلی که از سوی ما بود دوبار همایش با ایشون، زمان همایش با ایشون لغو شد. امشب خوشحالم که در خدمتتون هستم. من امیدوارم که ایشون صداش خوب باشه. اگر سلام علیکی هست بفرمایید که من صداتون رو ببینم به چه صورته و بعد کارنامه‌تون رو بخونم.
سلام استاد، صدای من خوبه؟
بله، به به، عالی، بسیار خوب.
خدا رو سلام و عرض ادب خدمت شما و همه بچه‌ای که تو جلسه حاضر هستن. امیدوارم حالتون خوب باشه.
بله، من کارنامه ایشون رو که بخونم. لطفا میکروفونت رو ببند چون صدای من یکم اکو داره و بعد دوباره بازش. خب، خانم الهه ملکی، رتبه 131 کنکور انسانی 1401 از منطقه 3 هستیشون، از شهر میانه استان آذربایجان شرقی و تراز 10704 داشتن. درصدهای عمومی ایشون 48% ادبیات، 61 زبان عربی، 45 معارف و 64% زبان خارجه. ریاضیات 50%، اقتصاد 85%، ادبیات فارسی تخصصی 71، عربی تخصصی 72، تاریخ و جغرافیا 5، علوم اجتماعی 68، فلسفه و منطق 68 و روانشناسی 83. کاملا واضح هست که در اختصاصی عملکرد بسیار بهتری داشتن. من همینجا پیش از اینکه صحبتم رو تمام بکنم و میکروفون در اختیار شما قرار بدم، ازت یه خواهشی دارم که در هر کدوم از دروس اختصاصی و عمومی، حالا چند تا هم بوده اشکالی نداره، به رسم که امسال گذاشته شده یک پادکستی، وایسی، یک فایل صوتی در حد 10 دقیقه 15 دقیقه لطفاً آماده کن برای خانم محمدی بفرست که قرار بدن توی کانال بچه‌ها استفاده بکنن. و با توجه به اینکه من این رو به بچه‌های تجربی گفتم ولی به بچه‌های انسانی که فکر میکنم یه نفر دیگه بوده که پارسا بوده باش مصاحبه داشتیم به ایشون نگفتم، درخواست دارم که این رو حتما خانم محمدی به پارسا هم بگه که به اصطلاح اون هم یک ویسی آماده کنه. به هر حال یکی از دانش آموزان بسیار دوست داشتنی، با اخلاق، خوش اخلاق که ما داشتیم و خیلی خاطرم نیست که دقیقا چه زمانی به ما پیوسته. حالا من دارم نگاه میکنم اگر اینترنت یاری کنه، بله، اولین در واقع شروعشون به تاریخ 26 بهمن بوده، از بهمن ما به ما پیوستن و به هر حال بسیار خوشحالم که امروز به عنوان رتبه برتر در خدمتشون هستیم. خیلی خوب، خانم ملکی، من در خدمت شما هستم و دوستان آماده که حرفاتون رو بشنون. هر آنچه که فکر میکنی برای بچه ها میتونه مفید باشه از دوران، حالا اگر دنبال نکه جلساتمون رو، از دوران حالا مدرسه، دوران راهنمایی، دبستان، بیا جلوتر دبیرستانت و سختی ها، چالش ها و هر چی که به طور کلی میتونه برای بچه ها مفید باشه تا رسیدن به رتبه برتر کنکور، حس حالی که الان داری و حالا نکات دیگر. من در خدمت، بفرم.
خب از انتخاب رشته شروع میکنم. برای انتخاب انسانی، من که به ریاضی و تجربه اصلا علاقه نداشتم، نه به درساشون و نه به رشته های دانشگاهیشون. بیشتر انتخابم و هدفم روی هنر بود. میخواستم رشته هنر انتخاب کنم و توی هنرستان ادامه تحصیل بدم. اما خب شهر ما کوچیک بود، امکانات کافی نداشت، معلم و مهارت کافی نداشتن. انتخاب دومم میرسید به انسانی که علاقه هم داشتم و انتخاب کردم. سال دهم خوب بود، همه چی اوایل جو کلاس خوب بود، معلم ها همه خوب بودن، وضعیت درسی خوب بود، همه چی به راه بود، هم جو مدرسه و به اندازه کافی درس میخوندیم، تا اینکه اسفند ماه کرونا اومد. بعدش بعد از اون کلاس به صورت مجازی برگزار شد و یه ماه هم طول کشید اون وسط معلق بودیم تا وقتی که کلاس ها هماهنگ بشه. بعد از اون خب کیفیت تدریس، کیفیت یادگیری اومد پایین و تا آخر دهم هم به همین شکل ادامه پیدا کرد. بعد از اون تابستون خب به دلیل وضعیت بیماری و اینا من خودم خانوادم بیمار شدیم و خیلی بد شد. از لحاظ جسمی، از لحاظ روحی وضعیت خوبی نداشتم و این وضعیت تا تقریبا عید سال 1400 ادامه پیدا کرد. با این حال از اوایل 11 یعنی از مهر ماه من شروع کردم هماهنگ با مدرسه و قلمچی خوندم. با اینکه اونقدری که دلم میخواست و کافی بود نشد، اما خوب بود. با اینکه تو کلاس های مدرسه شرکت نمی کردم، بیشتر درس رو به صورت خودخوان پیش می بردم، درس های مهم رو خیلی بیشتر زمان می زشتم. اگه مثلا مطالبی نیاز بود که به آموزش، کلاس های حضوری برگزار می شد، خیلی کم و بیش می رفتم. اون درس هایی که ضعیف بودم، مثلا ریاضی، عربی، ادبیات، اون درسایی هم که فکر میکردم خودم میتونم پیش ببرم، با حالا یا با کتاب درسی یا با کتاب کمک درسی یا فیلم های آموزشی به صورت مجازی خودم میخوندم. بعد از اون از تابستون سال 1400 من 11 و اگه اشتباه نکنم فکر کنم کامل خوندم. 10 من تقریبا نصفش خوندم، یکم از 12 خوندم. از مهر سال 1400 شروع کردم مبحثی درس خوندم، یعنی با برنامه قلمچی پیش نمی رفتم تابستون چرا، اما از مهر ماه مبحثی خوندم خیلی از درس ها رو، مثلا فنون و ریاضی و عربی و کتاب ها رو زیاد پایبند نبودم بهشون، یعنی دهمو بخونم بعد 11 بخونم، همشون رو با هم می خوندم. تا وقتی که دیما شروع کردم به جدی خوندن، خیلی جدی. یک ماه توی خونه خوندم، بعد از اون از بهمن ماه من رفتم پانسیون مطالعه تا روز کنکور. از همون اواخر بهمن ماه و اوایل اسفند ماه هم وارد آکادمی شدم و از وقتی که وارد پانسیون شدم همه چی خیلی بهتر شد. خیلی با برنامه ریزی پیش رفتم، استراحتام، مطالعاتم، تفریحاتم، همه چی به شکل برنامه ریزی شده و منظم پیش رفت و بعد از اینم که وارد آکادمی شدم خیلی بهتر شد. وضعیت مطالعه‌ام، وضعیت درسیم، ترازم و همیشه هم خوب بود. امیدوار بودم که بهتر شه و با این حال تلاشمو کردم تا روز کنکور. از مثلا چیزایی که خیلی ممکنه به شما کمک بکنه یکی این که من هیچ موقع توی اون دوران استرس نگرفتم. نه اینکه صفر صفر باشه، یه کمی بود مخصوصا اواخر، اما خیلی کم. آرامشم تا جایی که میتونستم حفظ میکردم. حتی توی اون پانسیونی که بودم حواشی و اتفاقات و حرفات خیلی زیاد بود. بچه ها روی کوچکترین صدا و حساسیت نشون میدادن، اما خب من اونطوری نبودم. کلن به هواشی، حرفا و اتفاقات اطرافم خیلی بیتوجه بودم. سعی میکردم تمام تمرکزم بذارم روی درسم. مثلا میشد اونجا مسئولین، بچه ها حرفای ناراحت کننده میزدن، اما تا جایی که میتونستم احساساتم رو کنترل میکردم. نه خیلی ناراحت میشدم، نه خیلی خوشحال میشدم. هیچ چیز خاصی روی من تاثیر نمیذاشت که به درسم لطمه بزنه. خیلی آرامش خودم رو حفظ میکردم و با انرژی، یعنی تمام انرژی و تمرکزم روی مطالعه هم بود. یه نکته دیگه این که من چون شاید به اندازه کافی تا قبل از دیمات خوب نخونده بودم، اونقدری که دلم میخواست نبود طوری که به دل خودم بشینه، به خاطر همون بعد از اون سعی کردم از تک تک دقایقی که داشتم استفاده کنم. خیلی به کیفیت مطالعهم توجه میکردم، تا جایی که میتونستم سعی میکردم مفید بخونم، مطلب رو یاد بگیرم. حتی وقتی توی کلاس ها شرکت میکردم، چه مجازی چه حضوری، از تک تک اون دقایقی که توی کلاس نشسته بودم به خوبی استفاده میکردم، به معلم گوش میدادم و تمرکزم کاملا روی اون موضوع مطالعه بود و این باعث میشد که درس من خیلی بهتر بشه. فکر کنم همینقدر. و حالا نکته های مفیدی که رو درس خوندن من تاثیر داشت خیلی زیاد بود. تک تک درس ها، تک تک مباحث، یه سری تکنیک ها، یه سری روش های مطالعه هستن که تاثیر مثبت گذاشتن، اما حالت کلی همینا.
بله، من استفاده کردم. 4 تا سوال هم خودم دارم، حالا تا دوستان آماده میشم به صورت برخط یا شناس و ناشناس سوالاتشون رو بفرستن. 4 تا سوال دارم ازت. یکی در مورد بیماری گفتی که از تابستان 1400 سراغت اومد تا عید 1401 ظاهرا ادامه داشت، درست شنیدم؟ و اون چی بود که این همه ادامه دار بود و چگونه تونستی باش کنار بیای؟
نه، تابستون 99 وقتی که دهمو کامل تموم کردم، من خانوادم بیمار شدیم همه و اطرافیانم آسیب دیدن، فوت شدن. اون تاثیر روحی و جسمی خیلی سنگین بود، مخصوصا داخل خانوادم. تا اواخر تابستون سال 99 که خودم مریض بودم، بعد از اون تا عید سال 1400 بیشتر اطرافیانم بودن که زیاد تاثیر نداشت. من درسام میخوندم، اما با این حال عوارضش بود، هم روحی هم جسمی.
بله، به هر حال وجود داره، اما اصلی که من به طور جدی بهش رسیدم و حالا شما همون رو تایید کردی. دوستان من که صحبت میکنم میکروفون تو ببند. که بله، ممنونم. حتی اشکال از شما نیست، متاسفانه اشکال از حالا تلگرام هست که صدا اکو میشه. این است که اینا واقعا همه بهانه است. یعنی هر چیزی که شما مطرح بکنی که نمیدونم خانواده مریض شد، خودم مریض شدم، اونطوری شد، این شور شد، اینا هرچه که مطالعات من عمیق‌تر میشه بیشتر به این نتیجه میرسم که واقعا یک بهانه هست و قطعا تاثیر میذاره روی روان شما. قطعا شما غم و غصه داری، قطعا یه بار سنگین روی دلت هست، ولی خب به هر حال ادامه داری میدی و جا زدن معنا مفهومی نداره. خب یک مطلبی که دوست دارم ازت بپرسم. حالا تابستان داره تموم میشه، به احتمال زیاد فردا یک شنبه 27 نتایج نهایی کنکور اعلام بشه و البته حدس من هست. تابستون رو چگونه ازش استفاده کردی؟ یعنی بعد از اینکه کنکورتو دادی که 10، 8، 9 بود فکر میکنم، تا الان 3 ماهی حدودا میگذره. متاسفانه بچه هایی که کنکورش رو میدن 2 دسته هستن. دسته ای که همچنان ادامه میدن، قوی واقعا میرن سراغ یه سری کارهایی که براش برنامه داشتن، حالا کلاسی ثبت نام میکنن، زبانی میرن، ورزشی میرن، همچنان صبح به موقع بلند میشن، زندگی حرفه ایشون رو ادامه میدن. و دسته زیادی هم هستن انسان های بی هدفی که اینا نه، به محضی که کنکور رو دادن واقعا تبدیل میشن به یه آدمی که حالا بیایم خوشی کنیم و حالا استفاده بکنیم و نمیدونم کار مفیدی انجام نمیدن، تو صبح بیدار مثلا تو ظهر خواب و زندگی باطل و واقعا پوچی که خب بین کنکوریا دیده میشه و معمولا برمیگرده به اون ساپرشنی که در طول سال داشتن و عدم مدیریت هیجان ها و احساساتشون. حالا البته من گفتم دیگه جرئت نمی کنی بگی من دسته دوم بودم، ولی اشکال نداره. تو در کلیت تابستون چگونه گذروندی و چه کردی؟
از تابستونم راضی بودم. من 2 جای مختلف کلاس تدریس برگزار کردم، خودم آموزش میدادم، به بچه ها نقاشی یاد میدادم چون کار هنری انجام میدادم از قبل و این کار انجام دادم و واقعا لذت بردم. خودم کلاس نقاشی رفتم برای آموزش که خودم یاد بگیرم، یعنی ادامه کاری که انجام میدادم. ورزش رفتم باشگاه هر روز و این کار
چه ورزشی رفتی؟
انجام ورزش فیتنس.
ها باریکلا، شوالی
بله خیلی ممنون.
چون یکی از نشانه های انسان سالم واقعا اهمیت دادنی که ورزش هست
بله
و
واقعا لذت
حالا
بخش.
من این نکته هم بگم، متاسفانه تو جامعه ما جا افتاده که خب ورزش مال آقایونه، برای که ورزش بیشتر مال خانماست. حالا دیگه خودتون تا ته ماجرا بگید، ورزش بیشتر مال خانم هست، ولی خب اینطوری جا افتاده که آقایون باید برن ورزش، ما نه، ما خوبیم همینطور، ورزش نیازی نداریم. نه، به نظرم واقعا یکی از ویژگی های انسان های سالم اهمیتیه که به ورزش میدن، و حالا ورزش به هر مدلی از فیتنس و بدنسازی گرفته تا ورزش های حرفه ای تر که تحت عنوان اسپورت شناخته میشه. و شما باز یکی دیگه از خصیصه های سالم بودنت هم همین است که بین رشته داری کار میکنی، یعنی علاقه زیادی که به هنر داری. اتفاقی که از سوالایی که دو تا سوالای بعدی با این مقدمه الان جای پرسش داره، رشته هنر رو دوست داشتی و همچنان هم دوست داری از چندین سال پیش، ولی رفتی رشته انسانی خوندی، در حالی که من به شخص فکر میکنم البته تضادی بین اینا نیست، ولی بچه های انسانی که خودم از اون دسته هستم بیشتر آدم های منطقی به نوعی نظری هستن، حتی هنری هم نظری هستن، ولی بیشتر حالا اون بچه انتظاییشون خیلی بیشتره. ولی یک کوچولو این دوتا میتونه بعضی وقتا با همدیگه تضادهایی داشته باشه. تو چطوری اینا رو حل کردی و چرا وجود علاقه که داشتی رفتی انسانی و آیا الان راضی هستی از اینکه انسانی خوندی؟ تا حالا من سوال بعدیمو بپرسم.
بله راضیم. من متوجه تضادی نشدم بینشون. از هر دوتاشون به اندازه کافی لذت می بردم. به درسای انسانی علاقه داشتم، مخصوصا فلسفه منطق. یعنی هم وضعیت درسیم خوب بود، هم به شدت علاقه نشون می دادم. هنرم واقعا دوست داشتم برم مدرسه هنرستان و کنکور هنر بدم، اما نتونستم هماهنگ کنم با هم و هنر بخونم. مدرسهشم خوب نبود، امکانات کافی نداشت، معلم هم مهارت کافی نداشتم و من ترجیح دادم که خارج از فضای تحصیلی به هنر ادامه بدم.
و سوال بله ادامه داره.
نه بفهمید.
سوال دومم این است که خب حالا نظر در مورد رشته انسانی در کلیت چیه؟ شاید یه مقداری هم دوست داشته باشم مفصل تر جواب بدی. و آینده کاریت رو، اقتصادیت رو توی این رشته چی میبینی؟ چه رشته ای انتخاب کرد؟ تا اینجا که رتبت خوب بوده، هر رشته هم تو هر دانشگاهی امکان قبولی داشتی و برنامه چه واسه رشته انسانی؟ چون به هر حال بیشتر مخاطبین امشبمون بچه های انسانی هست.
رشته انسانی به نظرم خیلی رشته خوبیه، پرکاربرده. رشته های دانشگاهیش عالیان، واقعا جامعه بهش احتیاج داره. من روانشناسی انتخاب کردم، هم با توجه به علاقم، هم آینده شغلی که توی ذهن خودم میتونم تصور کنم و فکر میکنم که میتونم به چیزی که میخوام برسم با این رشته و به نظرم جامعه هم بهش احتیاج داره. برای مثلا بچه های انسانی واقعا اون تصوری که همه دارن اینطوری نیست. انسانی واقعا رشته خوبیه، تک تک درساش کاربردیه، استفاده میشه، باعث باز شدن فکر شما میشه، مخصوصا فلسفه و منطق. به نظرم واقعا درسایی هن که روی زندگی شما هم تاثیر میذارن، هم از نظر رشته های دانشگاهیش هم کاربرد خیلی زیادی دارن توی جامعه، توی زندگی. خیلی هم شیرین و خوبه.
بله خب من سخن آخرم این هست که بعد دیگه در خدمت دوستان هستیم، از الان میتونید دست بگیرید که دسترسی بدن یا سوالاتتون رو شناس یا ناشناس برای من بفرستید. سخن آخر من با توجه که با بچه های انسانی در ارتباطیم الان و خب البته از رشته دیگه هم هستن، من میبینم دوستان رو، این است که امروز ویژگی یک انسان سالم و یک انسان واقعا علمی و اندیشمند اینه که از مرزبندی توی رشته ها اجتناب میکنه. امروز دیگه قرون وسطا، قرن حالا دیگه نهایتا تا 18 هم ادامه پیدا کرد یا 19 هم ادامه پیدا کرد، قرون خط کشی بین رشته ها، این رشته باید نمیدونم در اولویت و اون رشته سرور همه رشته ها هست و نمیدونم اینه که هم. البته اینو بگم متاسفانه من همچنان استاد فلسفه دانشگاه تهرانی میشناسم که با جهالت تمام میاد میگه نمیدونم فلسفه سید و آقای همه رشته هاست و رشته های دیگه تخریب میکنه. یعنی همچنان این تفکرات قرون وسطایی حتی بین اساتید امروز وجود داره، حتی اساتید برترین دانشگاه کشور. ولی خب انقلاب علمی جدید میگه نه، همه اینا باید بریزه به هم. شما اگر تجربه میخونی، حتی داری میری پزشکی بخونی، دندون پزشکی بخونی، اگر میخوای ذهن پیشرفته تری داشته باشی باید مطالعات انسانی هم داشته باشی. اگر رشته انسانی هستی باید با ریاضیات خودت رو عادت بدی، باید کمی در مورد علوم دیگه بدونی یا حداقل باشون سعی کنی تو برقرار کنی. و این نه تنها باعث افزایش و قدرت فکر شما میشه، بلکه در زمینهای اقتصادی و اجتماعی هم میتونه بسیار بسیار بر پیشرفت شما تاثیرگذار باشه، چون هرچی شما رشته‌های دیگر رو و علوم دیگر رو بیشتر بشناسی، ذهن خلاقتری داری برای ایجاد فکر، ایجاد شغل، ایجاد کارآفرینی و غیر. به هر حال ممنونم از شما. خب دسترسی بدید به دوستان تا سوالاتشون بپرسن. دوست عزیزی با اکانت خانی و خانم محدثه بفرمید.
سلام.
سلام.
بخشید سوال من راجع به تاریخ ادبیات، این که من این رو خیلی زود یادم میره، یعنی با اینکه مروری هم که توی برنامه هست بازم اینا رو انجام میدم، ولی خب قبل آزمون باید دوباره این تاریخ ادبیات رو مرور کنم وگرنه یادم رفته. شما راجع به این چی کار میکردین که یادتون نمیره؟
سلام. تاریخ ادبیات درس خیلی فراریه، سریع آدم فراموش میکنه. منم همینطوری بودم. شما حداقل هفته ای 3 بار باید تاریخ ادبیات رو مرور کنید، خلاصه نویسی داشته باشید، آزمون هایی که میدید حتما با دقت تمام تاریخ ادبیاتشون رو تحلیل کنید، نکته نویسی کنید. این باعث میشه که شما مطالب رو خیلی بهتر یادتون بمونه. من یادمه یه کتاب جامع داشتم، خلاصه هاشو از تو کتاب بریده بودم و هر شب که از پانسیون می اومدم خونه مرور می کردمشون. این باعث می شد که مطالب به طور مداوم تکرار می شد برام و دیگه یه چیزایی خیلی عادی بود و هیچ وقت یادم نمی رفت. تحلیل رو حتما انجام بدید چون واقعا موثره.
خلاصه نویسی رو خودتون انجام نمیدادین، یعنی از کتاب دیگه استفاده می کردین؟
چرا، خودم هم خلاصه نویسی انجام دادم اما خیلی کم، فقط برای تاریخ ادبیات 12 انجام دادم، برای بقیهش نه، چون از همون که خودم انجام دادم هم نتیجه خاصی نگرفتم، تفاوتی نداشتم با هم.
بله ممنون. بعد راجع به فلسفه منطق که گفتین هم خیلی علاقه داشتین، همین که وضعیتون تو این درس خوب بود، این که چجوری این درس رو میخوندین؟ چون تستاش واقعا خیلی سخته، من که آزمون میدم. اگه میشه راجع به اینم توضیح بدین.
فلسفه خیلی سنگین میشه مطالبه. شما اول باید به کتاب درسی تسلط کامل داشته باشید و مطالب رو بتونید بدون اینکه از کتاب بخونید کنار هم بچینید، یه جوری بخونید که یاد بگیرید و وقتی میرید سراغ درسنامه مطالب براتون آشنا باشه، چیز جدیدی به چشمتون نخوره. سعی کنید یاد بگیرید، اصلا حفظ نکنید، چون فلسفه چیزی نیست که با حفظ کردن بتونید یاد بگیرید. باید قشنگ توانایی تحلیل کردن اتفاقات رو داشته باشید و تستاشو باید خیلی زیاد تکرار کنید. من فقط یک منبع استفاده کردم برای فلسفه اما خیلی زیاد تست دادم. کاری که میکردم این بود که کتاب درسی رو خیلی خوب میخوندم، تا وقتی که کامل یاد نمیگرفتم سراغ تست نمیرفتم. اما راجع به منطق، منطق یه درس کاملا عملیه. شما باید اونقدر تست حل کنید، اونقدر تمرین انجام بدید برای اون فعالیت هایی که توی منطق هست. این باعث بشه که شما با هر موضوع جدیدی که توی تستا برخورد میکنید بتونید باش کنار بیایید و از اون راه حلهای منطقی که یاد گرفتید استفاده کنید. تنها راهکار منطق اینه که شما یاد بگیرید و تست زیاد حل کنید از منبع های مختلف واسه منطق.
بله ممنون، میشه لطفا منابعتون برای فصل به منطق معرفی کنید؟
فلسفه منطق، من فیلم آموزشی زیاد نگاه می کردم توی همین تلگرام، یه کانالی بود و یه استادی تدریس می کردن. کتاب ایشون رو من خریداری کردم، اسمی که داشت انتشارات جوزان بود تا جایی که یادمه، تألیف استاد ناصر آزادجو.
بله خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
بله خیلی ممنون از مدرسه خانم که واقعا پای ثابت همه همایشا هم هستن. این مقدار از نظر شخصیتی الهه به خودت نزدیک، یعنی هم هنر رو دوست داره هم انسانی، و نفر دوم رنگ آزمونای در واقع آکادمی هست از طول در طول تابستون. خب نمونه بچه هایی هستن که هم در همایش ها مکرر شرکت دارن، سوال میپرسن، فعالن و هم رتبه برتر هستن و جز بچه های خیلی خوبن. بسیار ممنونم، سوال خوبی پرسیدید. دوستان دیگری که روی خط هستن، خانم مرزی اکانت خانی بفرمایید. دوست دیگه حالا اون دوستان باز میکنن میکروفونشون رو، پرسیدن که دو تا سوالش از خانم ملکی. یک در خصوص مطالعه فلسفه منطق هست که گفتید ظاهرا اینو، و دو مدیریت سر آزمونشون چطور بود، حالا هم آزمون آزمایشی هم آزمون های به هر حال کنکور اصلیتون.
متاسفانه دوران ما آزمون حضوری زیاد برگزار نشد، من خیلی هاشو مجازی دادم، اما اواخر که آزمون حضوری میدادیم کاری که میکردم این بود که هر سوالی که بلد بودم و میزدم و بقیه سوالا رو رد میکردم. آخر سر حتما یه زمان اضافه ای داشتم و برمیگشتم سوالایی که میتونستم با وقت گذاشتن جواب بدم. یه نظم خاصی گذاشته بودم برای خودم، یعنی هیچ تکنیکی که بقیه معرفی میکردن رو استفاده نکردم. خودم موقع درس خوندن آزمون خیلی زیاد میدادم، تو شرایط آزمونم برای خودم فراهم میکردم و اونقدر زیاد تمرین کردم که باعث میشد هم سرعت تستنیم بره بالا و هم اینکه باعث بشه من عادت کنم از اون سوالایی که بلد نیستم و نمیتونم حل کنم رد بشم. اون اصرار نمیکردم روی پاسخ دادم به سوال، این باعث میشد که من وقتی کم نیارم. با اینکه توی آزمونای آزمایشی خیلی پیش میومد و من سعی میکردم به تمام سوالات جواب بدم، درصدای بالایی کسب کنم، اما بعد از اون مخصوصا یک هفته مونده به کنکور تمرین خودم بیشتر کردم. سر کنکور یه برنامه ریزی خیلی دقیق داشتم برای هم برای عمومی ها و هم برای اختصاصی ها، همون رو اجرا کردم و آخرش وقت اضافه می آوردم، می رفتم سراغ سوالایی که اولش رد کرده بودم و فکر می کردم اگه وقت بذارم میتونم جواب بدم و اینطوری مدیریت می کردم.
آره. سوال پرسیدن که ترازه کانونتون یا آره کانون رو پرسیدن به چه صورت بوده؟ حالا گفتی که حضوری زدم، ولی به هر حال تراز که داشتید.
بله بین 6300 تا 6700 متغیر بود، اوایل بین همون 6300 6200 تا 6500 بود، بالاتر نرفت، اواخر 6600 6700 700 و خورده ای، در طرز اختصاصی هم 6800 میشد، اینطوری بود.
بله در مورد تفریحاتتون در سال کنکور پرسیدن، اینم جواب بدید. دو نفر روی خط هستن حالا بتونن سوال دارن.
تفریح خاصی نداشتم، اما جزء تفریحات ثابتم فیلم و سریال و بیرون رفتن بود. هر دو هفته یه بار حتما می رفتم بیرون، نه به مدت خیلی زیاد و کار خاصی هم نمی کردم. فیلم و سریال هم نگاه می کردم، بازم کنترل شده و خیلی برنامه ریزی، و میتونم بگم که اصلا طوری نبود که به درسم لطمه بزنه، بیشتر باعث میشد که من سرحال بشم، فکرم رو درگیر نمی کرد و هر موقع که متوجه میشدم باعث آسیب رسوندم به مطالعاتم میشه قطع میکردم حتما. همینا بودن تفریحی که مثلا اتفاقی پیش می اومدن ممکن بود ناخواسته و دور از برنامه ریزی باشه، پیش می اومد خیلی کم. برای مثال می رفتم خونه خواهرم یا خونه مادر بزرگم، هفته یکی یه بار یا 2 هفته یه بار اتفاق می افتاد.
بله، در مورد ساعت خوابتون پرسیدن به طور کلی.
ساعت خوابم اوایل زیاد بود، عادت نکرده بودم. بعد اینکه من رفتم پانسیون، چون اونجا من بعد 8:30 حاضر می شدم و شروع به مطالعه می کردم، ساعت خوابم خیلی کنترل شد. سعی می کردم زودتر بخوابم، زودتر بیدارشم. به طور کلی بین 6 ساعت الا بیشترین مقدار 8 ساعت بود، بیشتر از اون نمی شد. یه روزایی می اومد پایین تر، اگه وقتی می دیدم احتیاج دارم به بیشتر بیدار موندن و بیشتر درس خوندن، می رسید به 5 ساعت، 5.5 ساعت. همینطوری بود.
و از چه بازی تا چه بازی معمولا شب؟
معمولا 12:30، 1 تا 7، 7:30 اینطوری بود.
بسیار خوب. دوستی در مورد فضای مجازی که همیشه همین سوال رو میپرسن، ولی خب در مورد فضای مجازی، کنترل فضای مجازی و هر آنچه که در موردش به نظرت میاد مناسب بچه هاست بگو.
من با فضای مجازی واقعا قهر بودم، هیچ استفاده ای نمی کردم مگه اینکه با دوستام در ارتباط باشم شب آخر وقت و به مدت زمان خیلی کم. اما فعالیت های خاصی که تو فضای مجازی انجام می دهیم نه، نبود. همون تفریح معمولم که فیلم و سریال بود، از فضای مجازی استفاده می کردم و این کار رو انجام میدادم، فیلم نگاه میکردم یا سریال نگاه میکردم. اونم گفتم خیلی کنترل شده و با برنامه ریزی بود. فضای مجازی نه، اونقدری که اگرم بود بیشتر از نیم ساعت نمیشد.
بسیار خوب. ما داریم هی یک به یک خیلی گزیده و کوتاه ویژگی هایی که یه رتبه برتر داره رو میکشیم بیرون. و یه خبری هم بهتون بدم، امسال من قصد دارم که بیایم مسابقه های پارسال رو هم که تعدادشون خیلی زیاد، فکر کنم 50 60 نمیدونم 70 تا چند قسمت مسابقه داشتیم، اگر به من بگن تو این فاصله که دارم صحبت میکنم، با مسابقه که امسال انجام میشه رو حالا امسال داریم هی متن رو یک به یک میذاریم. بعد یه حالت کار پژوهشی هم میخوام خودم انجام بدم، بیایم و تمام مسابقه پارسال با امسال مطالبش رو بکشیم بیرون و مثل حالا این کتابایی که معمولا توی زمینه های بیزینس، زمینه های روانشناسی موفقیت خیلی داره انجام میشه، بیایم بررسی کنیم بارزترین شاخص هایی که بین همه این رتبه ها وجود داشته چیا بوده و روی اونها حرف بزنیم و صحبت بکنیم. حالا شاید هم کسانی باشن که بچه هایی میدونم هستن که سال گذشته مطمئنا همه اینا رو یه خلاصه هایی برداشتن یا امسال این کاری کردن، همه اینا میتونه واقعا مفید باشه. چون اینکه چند وقت پیش بود یکی از شاگردای خودم اومد یه متنی فرستاد که 40 50 تا ویژگی یک آدم موفق رو بر اساس آموزه های آکادمی نوشته بود و خیلی هم استقبال شد، یعنی یکی از متنایی بود که بیشتر از همه لایک خورد و به اشتراک گذاشته شد. خب این کارا رو واقعا میشه استقبال کرد، این کلید واژه های موفقیت خیلی خوبه که این مدام تکرار بشه. امشب هم خیلی خوب داره با خانم ملکی اینا جلو میره، سوال کوتاه، جواب کوتاه، مفید و به هر حال. خب دوستانی که روی خط هستن، 2 نفر الان هستن، سوالی اگر دارید بفرمایید. من منتظرم شما. بله، 44 قسمت سال گذشته بوده، با امسال هم 11 قسمت، 55 قسمت از پارسال تا الان. خب به نظر میتونه از توش حالا تا پایان که احتمالا به 100 تا برسه یه پژوهش خوبی انجام داد. خب خانم محشید، خانم مرضیه بفرمایید. تو من ببینم دیگه کیا سوال پرسیدن. بله، سوال پرسیدن سوال خوبیه. درسای اختصاصیتون رو بالاتر از همه زدید و بیشتر از عمومی منظورشونه. این آیا برنامه خاصی برای اختصاصی داشتید؟
خیر، برنامه خاصی نبود، اما بیشتر از عمومی وقت میذاشتم و مخصوصا درسایی که با توجه به رشته دانشگاهی که علاقه داشتم ضریب زیاد داشت بیشتر وقت میذاشتم، مخصوصا فنون، عربی، اقتصاد، ریاضی، روی اینا خیلی زمان میذاشتم و سعی میکردم تکنیک ها رو ازشون خارج کنم، تکنیک های تستنی خودم انجام بدم، برای خودم پیدا کنم، برنامه ریزی که با همون برنامه که استاد می دادم پیش می رفتم. شبا که می رسیدم خونه عروض کار می کردم و قرابت معنایی، این باعث شد خب درصد فنون من خیلی بهتر بشه. برای بقیه شما روانشناسی درس آسونیه، خیلی سریع به نتیجه میرسه، به برنامه ریزی خاصی هم احتیاج نداره. اما راجع به اقتصاد و مسائلش، من برای اینکه به کوتاهترین راه حل مسئله برسم خیلی زمان میذاشتم و تعداد زیادی مسئله حل میکردم. برای ریاضی متاسفانه زیاد نتونستم کار کنم، 99 درصد یادگیریم سر کلاس های حضوری بود که میرفتم و خیلی کمکم کردم.
بله، یه سوالی، حالا دو تا سوال از خودم دارم، بعد یه سوالی که بچه ها پرسیدن. یکی این که گفتی میخوای روانشناسی بخونی، حالا یه مقدار تزای فکری شبیه خودم هست، هم خوندن روانشناسی هم علاقه مندی زیاد به هنر. فکر میکنی چه ارتباطی بین این دوتا وجود داره و چگونه میتونه هنر بر روانشناسی تاثیر بذاره، روانشناسی بر هنر؟ به اینا فکر کردی تا حالا؟
متاسفانه نه، اما احساس میکنم روانشناسی خیلی باعث میشه فکر من باز شه و روی آرامشم بیشتر تاثیر میذاره، چون من بعد از اینکه کنکور رو دادم یه کتاب روانشناسی از کتابخونه گرفتم و مطالعه کردم.
چه بود؟
روش تحقیق بود اما
آفرین
مطالب خیلی خوبی داشت.
آفرین.
بعد آره، اینکه من بیشتر برای هدفام وقت بذارم و بیشتر تمرکز کنم روی چیزی که میخوام و تمریناتم رو روی کارهای هنریم بیشتر کنم، از اون لحاظ خیلی تاثیر داشت.
حالا اینو من جواب دیگه ای دارم بدم به بچه انسانی، ولی قبل از اون بگم خیلی کار جالبی کردی که اصلا از شروع کار ورود کردی به بحث روش تحقیق. یعنی دو تا چیزی که بچه های سوال پرسن، خب ما تو تابستون چیکار کنیم در مورد رشته که مطمئن قبول میشیم، یکی اینه که روش تحقیق بخونید، یکی اینکه یه سری کتاب های مقدماتی بر مثلا روانشناسی، مبانی روانشناسی، مبانی حقوق، مبانی حالا هر رشته که بخواید برید یه نگاه بهش داشته باشید. اما حالا این بحث که گفتم ارتباط روانشناسی و هنر، باید اینو به خدمت بگم که به همه دوستانی که اینجا هستن، من ارتباطات بسیار زیادی هر روز که میگذره بین این دوتا پیدا میکنم و یک سری کارهایی هم داریم انجام میدیم، یعنی کارهای سیستماتیک که ارتباط این دوتا رو نشون بدیم، چون فکر میکنم میشه اصلا یک نظریه جدیدی از توش در آورد و یک جریان سازی جدیدی به عنوان یک حرکت نهلهی، یا میشه گفت که حالا چی بهش میگن تو روانشناسی، مکاتب فکری روانشناسی ایجاد کرد تحت عنوان اصلا هنردرمانی یا ارتباط هنر و روانشناسی به طور جدی. چه مکتبی میتونه ایجاد کنه؟ البته این برای ایجاد یک نهله یا تفکر شبیه آنچه که مثلا تئوری انتخاب هست یا غیره، شما باید در اون زمینه یک وجاهت علمی و تخصص علمی داشته باشید. لذا فکر میکنم برای من مناسبه که در یکم جلوتر که توی روانشناسی برم این کار رو با کمک بچه های هنر انجام بدم. خیلی ارتباط هست بین شما، بعد انشالله بیاین جلوتر با توجه به بچه های مثل شما که علاقه دارن میشه روشون خیلی برنامه‌ریزی کرد، کمی که روی بعضی از بچه های هنر که علاقه به روانشناسی دارن من دارم این برنامه‌ریزی ها رو انجام میدم، از جمله بعضیاشون نقاشیاشون رو میگیرم، روی نقاشیاشون نظراتی میدم و یا تست هایی میدم که به این سمت بتونن نقاشیاشون رو ببرن و اینا میتونه خیلی کاربرد هم داشته باشه. حالا انشالله حتی انتشاراتی که ما داریم ایجاد میکنیم یه بخشش سمت سوی این چنینی داره، یعنی چاپ کتاب هایی که نقاشی های با مضمون روانشناسی داره. حالا بگذاریم این رو. یه سوال دیگه ای که من خودم ازت دارم اینه که خب میبینی من خودم که لذت میبرم، یعنی قدم همه عزیزان بر چشم که توی این همایش هستن، ولی حتی اگر هیچ کس هم نباشه من خودم میشینم و تنهایی مصاحبه برگزار میکنم. همیشه هم اینو اثبات کردم که تک تک حرفای بچه ها رو میشنم. ولی خب ما چند روز پیش یه همایش داشتیم تو کانال امیرالمومنین انسانی، روز پنجشنبه دو سه تا بچهای رتبه برترمون بودن، پارسا بود، یوسف بود، نمیدونم خودت بودی یا نه، خانم زهرا سلمان‌تبار بود که مدیر تیم انسانی است، و اینطور که به من گفتن ظاهرا فقط 4-5 نفر شرکت کرده بودن توی این همایش، که وقتی به من گفتن گفتم واقعا دیگه اصلا برگزار نکن، یعنی وقتی اینطوری هست وضعیت. و حالا شاگردای خود من تو رشته انسانی هم متاسفانه خیلی کم کار هستن، خیلی کم سوال میپرسن، یعنی کم فعالترین بچه ها بچه های انسانی هن. فکر میکنید علت این چیه؟ یعنی خود به عنوان کسی که انسانی خونده چرا اینقدر در حالی که این رشته باید اصلا آروم و قرار نداشته باشن بچه‌هاش، اصلا نباید یک ثانیه یک گوشه بشینن، ولی کمکارترین ها اینا هن. حتی تو سطح جامعه هم ما میبینیم، از مدیران کلام بگیر به ویژه جامعه ایران، از مدیران کلام بگیر تا مدیران میانی و مدیران پایه، همه اینا یا اکثر اینا رشته های یا فنی خوندن یا تجربی خوندن، و حتی ما مثلا توی زمینه های که مخصوص رشته انسانی هست، مثل تاریخ، مثل نمیدونم حالا رشته های دیگه، چون حقوق یک رشته ایست که برای خودش جریان متفاوتی داره، مثلا تو قانون هم قانون گذاری شده کسی تخصص تو حقوق نداشته باشه بیاد کار چی انجام بده حتی مجرم شناخته میشه، و تو رشته های دیگه اصلا میبینید کسایی که صاحب نظر هستن طرف اصلا یه رشته دیگه خونده، مثلا فنی خونده، بعد میاد یه جایی تصاحب میکنه که مثلا مال رشته انسانی، و خب تو اینو میبینی از همین کم شرکت کردنش تو همایشا گرفته، کم سوال کردنشون گرفته تا برسه سطح اجتماعی. فکر میکنی طالب این فکر کردی و نظری داری در موردش؟ اگر نداشتی همین که من این حرف رو زدم خودم فکر میکنم که تونستم موضوع جا بندازم و یه فکری توی ذهن این بچه ها انداخته بشه، یه تلنگری زده بشه که چرا اینقدر غیر فعالید.
فکر میکنم همون اشتباهات و حرفایی که از سوی جامعه هست باعث میشه که رشته انسانی، یعنی خیلی علاقه دارن به رشته های دانشگاهی انسانی اما همچنان میرن رشته های فنی یا تجربی و ریاضی میخونن. این به نظرم مشکل از طرف جامعه است، و اینکه بچه ها کم سوال میپرسن فکر میکنم اونقدر تحلیلشون به اندازه کافی نرسیده و نمیدونم، شاید به اون سطح کافی از آگاهی نرسیدن که راجع به اشتباهاتی که میکنن سوال بپرسن و اونا رو حل کنن، و این واقعا غم انگیزه که در جایگاه یک اقتصاددان قوی شخصی قرار داره که اصلا شاید اقتصاد نخونده باشه، به قول شما فنی خونده باشه. و اون حرفی که اول همایش زدید، گفتید که این برتری که بین رشته ها قرار میدن توی جامعه و به شدت اشتباهه، فکر میکنم اونم خیلی تاثیرگذار باشه.
آره، به حال اون مطلبی که من داشتم مال بحث ساحت علم و دانشه، یعنی مطالعات علمی رو دیگه نباید محدود کرد مثلا به یک رشته خاصی و اون توهم تخصص که من متخصصم تو حرف نزن دیگران حرف نزنن. جالب بدونی تو همین روانشناسی خیلی از بزرگان روانشناسی کسانی بودن که مثلا از رشته دیگه اومدن. فروید خودش پزشک بود، بعد من تو حوزه‌های روانی روان پزشکی و افراد دیگه، و اون بیشتر تو ساعت علمی بود، ولی کاملا پروازه. وقتی ما میخوایم مثلا تو زمینه اقتصادی کاری انجام بدیم، باید یه اقتصاددان بیاد و صحبت کنه. رفته دوره‌هاشو گذرونده تا آخرش رفته، و تو ساعت علم موضوع متفاوت میشه. به هر حال همه جا هست، تو تاریخ هست و اقتصاد هست، همه جا وجود داره. خب سوالی که یکی دیگه از دوستان پرسیده، آیا براشون پیش اومده که یک سری عادت و باور رو در این مسیر تغییر بدن؟ حالا خواب شما گفته تغییر دادی، عادت‌های بعدی که به سمت عادت‌های مطلوب حرکت، که باورهای اشتباهی که داشتی و بعد به سمت باورهای درست. خیلی سوال مهمی ها، چه حوزه های فیزیکال چه مسائل ذهنی.
خب من اوایل فکر میکردم درسته که علاقه ندارم و میتونم به خوبی حذف کنم و براشون هیچ کاری انجام ندم، زیاد تلاش نمیکردم براشون، و به مرور زمان این عادت رو حذف کردم و نشستم و هر درسی که بهش احتیاج داشتم و خوندم، مخصوصا عربی اصلا علاقه نداشتم اما احتیاج داشتم که بخونم و براش تلاش کنم، در نتیجه انجام دادم چون مهم بود. بعد عادت فیلم دیدن خیلی عادت بدی بود، من خیلی کنترلش کردم و به مرحله حذف رسوندم اما متاسفانه کامل حذف نشد. من خیلی فعالیت بدنیم زیاد میشد، حتی قبلا الان دوران کنکورون حذف شد، این خوب نبود، یعنی من دوست داشتم بمونم اما خب محدودیت های زمانی اجازه نمیداد. و اگه مثلا
چی میدیدی بیشتر؟
سریال نگاه میکردم و هیچ مفهوم خاصی نداشتم متاسفانه.
نه فیلم منم خیلی دوست دارم، ولی خب مفهومش هم مهمه. یعنی یکی از اون سرگرمیه من که اگه ولم کنن میشینم از ساعت 4 صبح تا 12 شب اون کار انجام میدم، فیلم دیدنه. یعنی به شدت عاشق فیلم دیدنم. ولی خب به قول تو حرف خیلی قشنگی زدی، کنترلش میکنم، مثلا محدودش میکنم به 5 شنبه شبها که معمولا حالا من هر شب 12 میخوام 5 نمیشم، ولی 5 شنبه شبها تا 4 و 5 صبح میشینم فیلم میبینم، و یا جمعه ها میبینم یا روزهای تعطیل یه فیلمو حتی میبینم. ولی خیلی واقعا فیلم خوبه اتفاقا. ولی برعکس حالا که شما داشتی، و البته خب خودم آگاهی که خوب نیست، فیلم هایی میبینم که این فیلم ها تأثیر گذاره. یعنی چه بسا بعضی از فیلم هایی بوده که زندگی ما هم تغییر داده. فیلم اگر میخواد انتخاب بکنید حتما فیلم ببینید، تفریح خیلی خوبه. کمی که توی اپیزود دوم تئوری انتخاب تو کار فرسودنش گفتم، تو ژن ما یکی از موارد چهارگانه ای که ژن های ما ساختن اون رو بحث تفریحه، و شما اگه بخوای برخلاف این ژن عمل بکنی همچین باید برخورد میکنه این ژن که دیگه کلا از خودت بی خودت میکنه، و باید تفریح باشه، اگه نباشه از هم میپاشی و از بین میری، چون ژن تو، یعنی ژن قوی ترین چیزیست که در یک انسان میتونه وجود داشته باشه. و ولی خب فیلم هایی ببینید که سریال ها، یا سریال حالا یا فیلم سینمایی که اینا یه معنایی داشته باشه، یه تأثیری داشته باشه. حالا این دنیای مطلوب هر کسی دیگه بستگی داره. یعنی میدونید که تو اپیزود سومی که در تئوری انتخاب گذاشتم، یکی از بحث‌ها این بود که هر کسی دنیای مطلوبی داره. دنیای مطلوب از 3 قسمت ساخته شده: کسانی که دوست دارن تو دنیای مطلوب من باشن، چیزهایی که دوست دارن تو دنیای مطلوب من باشه، عقاید و ایده هایی که دوست دارن توی دنیای مطلوب من باشه. خب عقاید و ایده ها متفاوته. مثلا یکی از دوست داره فیلم های چه میدونم اصلا فیلم های این تخیلی علمی ها هست و اینا روش تاثیر میذاره، مثلا اینا رو میبینه فرداش دوست داره بشینه درسش رو بهتر بخونه که یه چیزی مثلا ابداع بکنه. یکی مثلا فیلم های اکشن روش خیلی تاثیر میذاره، یکی به جز فیلم های ترسناک که من نمیدونم کدوم عقل سلیمی میشینه این مزخرفات رو میبینه، و ولی همه فیلم ها میتونه واقعا تاثیرگذار باشه. حالا هر کسی یک مدلی دوست داره. و
من ببخش
جان بفرمایید، خواهش میکنم.
من دقیقا همون عادت بعدی که شما گفتی و دوران کنکورم داشتم، تا 5 صبح فیلم می دیدم. الان هم خیلی وقت اتفاق میفته، اما اونو حذف کردم خوشبختانه و به یه درجه کاملا کنترل شده ای رسوندم. درسته، من واقعا قبول دارم فیلم ها خیلی تاثیر میذارن، فیلم ها و سریال ها و سینمایی زیادی بودن که روی طرز فکر من خیلی تاثیر گذاشتن.
مثلا
مثلا یه فیلم خارجی بود به اسم آقای روبوت، اون خیلی خوب بود، من خیلی پسندیدم.
فیلم بود یا سریال بود؟
سریال بود، بله سریال.
آقای ربات نهیدم. من سریال کلا حوصله‌ام نمیکشه بشنوید کلی. دوستم توی 2 ساعت همش مشخص بشه تمام شه بره. البته بعضی از فیلم های هستن که دنباله دارن، سریالی هن، که از جمله فیلم های مورد علاقه من سری و خشن هست که حالا از همون یکش دیدم تا آخریش که فکر میکنم شماره چند دهش بود فکر میکنم، هابز و شاو، خیلی خوبه. یعنی واقعا هم نگاه نکن یه فیلم های اکشنه، ولی من جزء شخصیت هم هست که این فیلم ها رو میبینم خیلی بهم حس سوال خوبی میده. جالبه داری مثلا اون که باش سریع و خشه مثلا چه حس سوال میده، همش صدای اگزوز ماشینه یا صدای تفنگ یا مثلا یکی میاد میره پشت سر خودش یه عالمه جنازه بر جا میذاره، جا این چی میتونه بده؟ ولی خب آره مثلا یکی هست که شخصیتش اینطوری وقتی اینا رو میبینه حس مبارزش بیشتر میشه، حس اکتیو بودنش بیشتر میشه، حس قوی بودنش بیشتر میشه. حال لزوما قرار نیست بره سوار ماشینش بشه کیت اگزوزش رو فعال کنه گاز بده، ولی خب به هر حال تو زمینهای دیگه مثلا تاثیر میگذاره. حالا باید ببینید که چی بیشتر علاقه دارید اون رو ببینید. خب باشه، بحث جالبی بود. خب دیگه چی داریم؟ دوستان روی خط، یکی از عزیزان که نمیتونست آنلاین بشه در مورد استمرار در درس خوندن پرسید، اینکه چجوری میتونستن در طول یک هفته اون استمرار در درس خوندن رو حفظ میکردن و عملکرد خوبی داشتن. مثلا الان من 3 یا 4 روز که میخونم نمیدونم چجوری یه دفعه ای استوب میکنم، مثلا یه روزی همینطور بیهوده میره. میشه بگید روش عادت سازی چجوری بوده؟ سوال خوبیه به نظرم.
به نظر من هدفداری خیلی موثره. شما یه هدف بزرگ رو برای خودتون مشخص میکنید به طور دقیق و شما برای رسیدن به اون هدف تمام انگیزتون رو میذارید و احساس نیاز و هدفداری که باعث میشه شما خیلی انگیزه بگیرید و مدام به اون فکر میکنید، این باعث میشه که شما تلاش کنید براش. من هی به این فکر میکردم که اگه به چیزی که میخوام نرسم چه اتفاقی میفته، اگه تو این وضعیتی که الان هستم بمونم چه اتفاق میفته، نتونم پیشرفت کنم چی میشه، و این باعث میشد ذهن منو آشفته کنه و به من انگیزه بیشتری میداد که برای هدفم تلاش کنم، باعث میشد که خسته نمیشدم از درس خوندن.
بله دیگه چی داریم؟ آقای رضا پای ثابت همایشامون، سوال داری عزیزم؟
است.
بله حتما بفرمایید.
سلام، خسته نباشید خانم. ببخشید، وقتی که اهمال کاری میکردید یا تنبلی میکردید چطوری به بعدش برمیگشتید به حالت اول و تلاشتون رو شروع میکردید؟ و اینکه در کل چطوری ناامید رو کنترل میکردید و باز امیدوار میشدید و تلاش میکردید؟ در این مورد یه توضیح بدید.
سوال خیلی خوبی پرسید آقا رضا. ببین بحثش اینه که یه جایی شما می خراب میکنی، حالا یه جورایی با سوال نفر قبلی هم که من خودم پرسیدم ارتباط داره و فکر میکنم یکی از اگه مثلا 5 تا از اشکالات جدی بچهای کنکوری بخوام در نظر بگیرم یکیش همینه. آقا مثلا من چرا 3-4 روز خوندم خراب کردم، چرا من نمیتونم دائم بخونم، وای من چی کار کنم؟ و حالا رضا میاد تکملش میپرسه که خب حالا 3-4 روز خوندی، یه روز خراب کردی یا ناامید شدی یا نگران شدی هر چی که بوده، روز بعد چه جوری یه دفعه بلند میشی حرکت میکنی؟
خیلی اتفاق میافتاد. یه روزایی ممکن بود بی‌حوصلگی یا خستگی جسمی اجازه نمیداد، اما به خودم فرصت میدادم، استراحت میکردم، کاری که علاقه داشتم و انجام میدادم، نه مثلا 2-3 روز طول بکشه، شاید 4-5 ساعت. برای مثال ممکن بود 7 شب خسته بشم، یا مثلا دیروز خسته شدم امروز ساعت مطالعه خیلی کم بود، خب این آخر شب رو به خودم فرصت میدم، کاری که علاقه دارم رو میکنم، هدفم رو دوباره برای خودم مرور میکنم و از فردا با انرژی تر ادامه میدادم. من نقاشی میکردم موقع هایی که خیلی بی‌حوصله میشدم و کار هنری واقعا ذهن من از تمام آشفتگی ها دور میکرد. هر از گاهی فیلم نگاه میکردم، کاری که علاقه داشتم. اگه درسم خیلی عقب میشد و نمیتونستم اون کار فعالیت ها رو اون کار رو انجام بدم، درسایی که علاقه داشتم میخوندم، فیلم های آموزشی نگاه میکردم که مجبور نبودم بشینم پشت میز، میتونستم دراز بکشم و این کار رو انجام بدم و این باعث میشد که خستگی من از بین بره.
بله
ممنون.
خواهش میکنم. خب من یه نکته ای رو بگم، یعنی قبلا گفتم بازم میخوام بگم، شاید امروز یه مقداری بخوام چه واژه انتخاب کنم، تونتر، واژه بهتری، تونتر، افراطی تر این موضوع رو مطرح بکنم به عنوان حالا پایان سخن خودم، و بعد اگر نکته پایانی الهه جان دارن بگن و جلسه رو تمام کنیم. دوستان عزیز من، ببینید همه شما دارید زندگی میکنید، یعنی اومدید توی یک دنیایی، دارید نفس میکشید، دارید زندگی میکنید، قراره چه میدونم 70 سال 80 سال، یه زمانی عمر مفید یا حالا متوسط عمر 40 50 سال بوده، بعد یواش یواش انسان یه ذره پیشرفته تر شده، مسئله بهداشتی پیشرفته تر شده، رسیده به 70 سال 80 سال، چه میدونم شاید تو یکی دو قرن آینده مثلا برسه به 100 سال. به هر حال شاید یه زمانی تونستن اون مواردی که باعث میشه سلول های ما رو فریز بکنن که انسان مثلا توی 80 سالگی هم همچنان اندازه آدم 40 ساله باشه، نمیدونم، ولی به هر حال واقعیت موجوده که فعلا هست نه که ما اومدیم یه 70 80 سال عمر میخوایم بکنیم. و آره میگن که زود گذشت، ولی همچنین هم زود گذشتی نیست، یعنی شما قرار نیست که مثلا بگی 7 روز هفته هر روز 24 ساعت که نمیدونم میشه 168 ساعت من تمام این ساعت ها رو، تمام این دقایق و ثانیه ها رو باید به کوب کار کنم عالی. این یه مدینه فاضله ای هست یا اتوپیایی هست که شما تو ذهن خودتون ساختید و نشده، مثلا که بگی من میخوام الان بیام این ساختمون رو بلند کنم، دقیقا مثل همونه، حکم همونه داره، نمیشه. یعنی شما تک تک ثانیه و زمان هات رو در طول یک هفته یا یک روز یا سال نمیتونید، هر کاری کنید نمیتونید. چرا؟ علت و از این پرسید اینه که شما انسانید و به عنوان انسان تفاوتی که با یک ربات دارید اینه که ربات یه سری کد بهش میدی میتونه عالی کار بکنه تا یه جایی از بین بره و حالا بخوای شما اوورهالش بکنی و تعمیرش بکنی دوباره کارش رو ادامه بده، ولی شما انسانید، به عنوان انسان احساسات دارید، به عنوان انسان هیجانات دارید، به عنوان انسان یک مسئله دارید که تحت عنوان مسئله ذهنی و انتزاعی شناخته میشه. به عنوان انسان همطور که دیدید الهه گفت، شما مسائل جانبی در زندگیتون دارید، خانوادتون هست، ممکنه مسائلی متوجه اونا باشه و چه میدونم کی فکرشو میکرد یه دختر وقتی که از شهر خودشون رفته مسافرت، رفته اعفامشو ببینه بعد دیگه به خونشون بر نگرده و اون اتفاق براش بیفته و یه کشور رو داغدار کنه. به هر حال همه ما این شرایط برامون پیش میاد و نمیتونیم انتظار داشته باشیم که تک تک ثانیه هامون روز هامون دقیقا عالی طبق اون چیزی که میخوایم پیش بره. و اتفاقا یکی از مسائلی که خشم و عصبانیت رو ایجاد میکنه و یا افسردگی ایجاد میکنه همینه که شما انتظار داشته باشی همه چیز دقیقا همون چیزی که تو دنیای ذهن ترسیم که جلو بره. دنیای ذهن ما دنیای مطلوب ما هست، فقط ما ایم، یعنی کسی دیگری تو این دنیا نیست. و در حالی که وقتی ما از دنیای مطلوب خودمون خارج میشیم میبینیم او به اندازه تمام این انسانهایی که دور برمون هستن دنیای مطلوب دیگری هست که شاید هیچ کدومشون با هم دیگه شباهت 100% هم نداشته باشه. لذا شما برای اینکه به عنوان موجود اجتماعی بخوای بیرون بری و زندگی کنی، به هر حال مسائلی متوجه هست و مجموع اینا رو وقتی در نظر میگیریم میبینیم که اوه اوه من نمیتونستم اینطور فکر کنم که قرار مثلا از امروز بشینم بخونم تا روز کنکور هیچ اتفاقی برام نیفته، همه دنیا بسیج بشن و من عالی برم جلو. وقتی اینطور فکر کردی میبینی که خب بله یه روزایی هم هست که من مودم پایینه، نه افسردم، نه آدم بدبخت، نه فهمه، نمیدونم بی هدف بیچاره هستم، نه منم یه روزایی ممکنه که دلم بخواد برم بزنم زیر درس، زیر کتاب برم بشنم فیلم ببینم، یه روزایی اصلا دوست دارم برم خودم مهمون کنم، برم کافه بشنم یه قهوه بخورم، اصلا یه روزی دوست دارم یه دفعه وسط درس بلند شم یک ساعت برم با دوستم حرف بزنم، نه دوست دارم که یک ساعت بلند شم برم اصلا تو خیابون به بتالت بگذارم قدم بزنم فکر کنم. آره منم انسانم، بنابراین من انسانم، میخوام این کار رو بکنم چون احساسات دارم و وجه متمایز من، حتی دیدن که حیوانات هم، یعنی یه ویسی از قرار از دکتر موکشی بذارم توی کانال فارسی دانش در مورد ویژگی ها و مشخصه های انسان های سایکوپات، روان پریش ها، اومدن بررسی که حتی حیوانات هم احساسات دارن، یعنی حیوان هم حاضر نیست که به هم نوع خودش آسیب های جدی برسونه. شما این رو چطور تفسیر میکنید؟ خب انسان که دیگه در اوج این مخلوقات از نظر احساسات هست، از نظر فکر است و گاهی آدم فکر میکنه چطوری انسان میتونه اینقدر بیرحم باشه که به هم نوع خودش همچی آسیب بزنه و اینقدر ذلیلانه به یکی ظلم بکنه. به هر حال خواستم همه اینها رو خدمتتون عرض بکنم، بگم که ما هم در طول هفته ممکنه روزهایی رو از دست بدیم، زمانهایی از دست بدیم، دلمون نخواد درس بخونیم، ولی قرار برای نیست که این تبدیل به یک عادت بشه و یک استمرار بشه. جای بده که شما هر لحظه، هر ثانیه، هر روز نشستی فیلم میبینی، کلن درس رو بوسیدی گذاشتی کنار، نه در طول هفته 168 ساعت داری، حالا یه مقدارش خوابه یه مقدار، ولی به هر حال یه جایی هم دوست داری که یه ساعت بلنشی کار دیگه بکنی. اصلا یه روز من کلا نتونستم خوب درس بخونم، 4-5 ساعت خونده، آره امروز نمیتونستم، ولی روز بعدش دلیلی نمیشه که دوباره ادامه پیدا کنه، بلند میشم 7 روز 8 روز 9 روز عالی درس بخونم، دوباره یه روز کلا نمیتونم. اینطوری هم نیست که بگی نه خب من اینجا مغز بد کار میکنه که من بگم من دقیقا میخوام مثلا روزهای جمعه تمام وقت استراحت کنم، اصلا ممکنه طرف بخواد روز جمعه هم درس بخونه، یا نه من 10 روز که خوب خوندم روز 11ام الزاما باید امروز دیگه روز 11ام برم کلا نیست، نه بذار خودت، مغزت، خود قلبت آلارم بده، هشدار بده، مثل ماشینی است که تا لنتاش تموم میشه صدای جیر جیر میکنه، خودش آلارم میده، بذار ماشین ذهن و قلبت خودش بگه که امروز انگار من خیلی حوصله ندارم، میخوام 2-3 ساعت خراب کنم، باشه این کارو میکنم، ولی دلیل نمیشه که ادامه پیدا کنه. به هر حال بسیار ممنونم از همه شما عزیزانی که در این جلسه شرکت کردید، جلسه خیلی خوبی بود، نکات خیلی خوب مطرح شد. خانم ملکی صحبت دیگری شما دارید؟ صحبت پایانی؟
خیلی خوشحال شدم که فرصت صحبت با شما رو داشتم. امیدوارم که همه بچه ها از فرصتشون به خوبی استفاده کنن و موفق باشن.
ممنونم از شما که وقت گذاشتید و ممنونم از یکایی که شما دوستانی که در جلسه حاضر بودید. شبتون بخیر و خدا نگهدار تا روز دوشنبه.